به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 23 ایول است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. یک کشته و 5 زخمی، مناقشه نوبتی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان در وارخ باعث مرگ آموزگاری 52 ساله تاجیک شد. خوف اخراج و محروم ماندن از کودک، زنان مهاجر در روسیه به خوف جدا شدن از طفلانشان روبرویند.
تنها وقتی سند رو دیدند دخترم رو به دستم دادند و ما رو یک جا اینجا آوردند تا بلیت خریده برگردیم.
دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده مربوط به آشوب خونین در زندان وحدت را شروع کرد.
پرونده دیوم نو وارد شد نسبت 28 نفر محبوسانی که آشوب برداشتند در مؤسسه اصلاحی شهر وحدت مورد بررسی سودیاری قرار دارد.
در نتیجه مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان یک نفر ساکنی ناحیه اسفرا کشته، چند تن دیگر زخمی و یک افسری بلند رتبه وزارت کارهای داخله جراحت برداشتند. از زخمی شدن چند نفر از ساکنان قرغیزستان هم گزارش می رسد. مناقشه نیمه دومی روز 22 ایول در حال سر زد که قرار است پرزیدنت های دو کشور در این منطقه گفتگوشونی داشته باشند. جزئیات بیشتر این حادثه را مولا رجب یوسفی می گوید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق کرد که یک افسر میلیسه در مناقشه روز 22 ایول در مرز کشور با قرغیزستان زخمی شده است. در دفتر مطبوعاتی وزارت روز 23 ایول برادر آزادی گفتند عبدالرسول شامیر سعیدزاده پدپلکونیک میلیسه و سردار مرکز اطلاعاتی ریاست کارهای داخلی در ولایت سوخت از تیر کمان جراحت برداشته فعلا در بیمارخانه میباشد و وضع صحتیش معتدل است. در برابر این افسر اینچنین آموزگار 52 ساله تاجیک جلال الدین قرایف در مناقشه در مرز کشته شده، اینچنین 6 شهروند دیگر تاجیکستان جراحت برداشتند. خدمات مرزبانی قرغیزستان میگوید در این مناقشه 5 نفر زخمی شده با بیمارستان انتقال یافتند. گفته می شود در بین آنها کارمندان میلیسه قرغیزستان نیز هستند. طبق اطلاع اخیر راه وارخ اقصای همچنان بسته است و ساکنان وارخ می گویند نمی توانند از آن عبور کنند. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت روز 23 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت وضع در مرز دو کشور فعلا آرام است.
آرام یگان پرابلم نه، بسیار آرام حاضر من همینجا هستیم، رفت آمد رفته ایستاده است، یگان پرابلم نیست.
سبب مناقشه چی بود است در نهایت ما نفهمیدیم.
حاضر اینا مقامات تفتیش کرده اینجا حاضر ما هستیم، مقامات حزقی ولایت ولایتی باکینگ کار کشیم.
با گفته نماینده رسمی خدمات مرزبانی قرغیزستان مناقشه در مرز زمان سر زد که ساکنان وارخ میخواستند به مناسبت سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به اینجا در سر راه پرچم های تاجیکستان را آویزان کنند. ساکنان دهه اقصای قرغیزستان به این مخالف برآمدند و با گفته مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان در حدود جمهوری تاجیکستان خودسرانه زمین را کافته پرچم ملی خود و لوحه اقصای را نصب کردند. ساکنان وارخ به این مقابل برآمدند و در نتیجه بحث به زنازنه کشانید. سبب مناقشه ها در مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان در معین به علامت گذاری نشدن قسمت زیادی مرز است. مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر را تشکیل می دهد و از آن تا کنون تنها 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. بارها در منطقه های بحث طلب ساکنان برای آب و چراگاه و راه و بازار دست به گریبان شدند و تا حال چندین نفر در این مناقشه ها کشته شدند. مولا رجب یوسفی، شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان جزئیات آشوب در زندان وحدت را در یک نشست خبری در شهر دوشنبه به خبرنگاران شرح داد. در زندان شهر وحدت تاجیکستان در فاصله 6 ماه اخیر دو آشوب خونی رخ داد که باعث مرگ 52 نفر زندانیان شد. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم امردین علیموف.
سردار مؤسسه اصلاحی به مهلت 4 سال از آزادی محروم کرده شد.
شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت بررسی پرونده 34 محبوس زندان خوجند در دادگاه عالی کشور ادامه دارد و افزود که همچنین پرونده جنایتی محبوسان زندان شهر وحدت که در اسیان اخیر عیبدار دانسته می شوند در بررسی دادگاه عالی تاجیکستان قرار دارد.
34 نفر محبوسانی که با جنایت دست دادند با پرونده آنها مورد بررسی قرار دارد. پرونده دیوم نو وارد شد نسبت 28 نفر محبوسانی که آشوب برداشتند در مؤسسه اصلاحی شهر وحدت مورد بررسی سودیاری قرار دارد.
با گفته رئیس دادگاهی عالی همچنین 4 نفر کارمندان مؤسسه اصلاحی شهر خوجند با شمول رئیس این زندان به جوابگری جنایتی کشیده شدند.
مقامات میگویند آشوب کار دست گروهی از افرادگرایان اسلامی بود، اما به قول حامیان حقوق بدرفتاری با زندانیان و شرایط بد نگهداری سبب این حادثه ها شده است. وکیلان مجلس نمایندگان در تاجیکستان میگویند برخی مؤلفان قانون ها را از روسی نسخه برداری میکنند که در نتیجه ضرورت بارها وارد کردن تغییر و اضافه ها به قانون به میان می آید. مقامات رونویس شدن قانون ها را از روسی رد میکنند، ولی کارشناسان اعتراف دارند که بسیار از قانون ها نسخه قانون های روسی هستند و اجرای آن در شرایط تاجیکستان مشکل آفرین می شود. جزئیات موضوع در گزارش همکارم سروناز روح الله.
مسئولین مرکز ملی قانونگذاری در نشست خبری این نهاد سر و صداها را درباره آن که 80% قانون‌ها از سندهای روسیه رونویس می‌شوند رد کردند. آنها اعتراف می‌کنند که برخی سندهای دولت‌های همسود تاجیکستان را به کشور مطابق می‌کنند، از جمله شورای بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل برخی قانون‌های نمونوی را به هر کشوری عضو پیشنهاد می‌کند.
همین قانون‌ها را از اکسپرتیزه هایی که در پیش می شده است در قانون گذاری، از جمله اکسپرتیزه زبانی، اکسپرتیزه گوییم که سیاسی و حقوقی گذرانیده، با نظر داشتی همین این قانون ها رو یعنی قبول می نماید.
با گفته حقوق شناسان در بعضن مورد قانون های تاجیکستان از قانون های روسیه به نظر داشتی شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاجیکستان نسخه برداری می شود.
در اکثریت موارد ها ضمن تهیه و قبول سندهای معیاری حقوقی، واقعیت ها، عرف و عادت، موقع جغرافی، وضع اقتصادی و اجتماعی و دیگر ویژگی ها به این نوبت گرفته نمی شود.
تابستان سال گذشته نیز رئیس پارلمان شکرجان ظهوروف فعالیت های برخی نمایندگان مردم را تنقید کرده، گفت بعضی طرح ها از قانون کشورهای دیگر ناجا رو بردار شده با یک قانون چند دفعه تغییرات وارد کرده می شود.
تغییر واقعی از حد زیاد با استواری طلبات قانون رخنه وارد کرده.
در حالی که قانون های تاجیکستان را به قانون های روسیه مانند می دانند، برخی مسئولان دولتی آن را یک عملی معمولی قانون ایجاد کنی می دانند و ازبکستان را مثال می آورند که مانند به قانون تنظیم انانه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان طرح قانونی را تهیه نمود، ولی پلاته بالایی پارلمانی آن کشور طرح را رد کرد و لازم ندانست جشن و مراسم ها در شکل قانونی علاهیده تنظیم شوند.
حامیان حقوق در روسیه میگویند مهاجران تاجیکی که به این کشور می آیند باید مسئله ثبت اقامت و سندهای کودکانشان را جدی بگیرند، زیرا ممکن است حتی طفلان نوزاد را از مادرشان جدا کنند. مایا ایبادولایوا یکی از چنین مهاجران است که پلیس روسیه میخواست دخترش را از او جدا کرده بگیرد و خودش را تنها به تاجیکستان بفرستد. گزارش تلویزیونی نسایش وریمیا در این باره را همکارم مومین احمدی تقدیم میکند.
مشکلات مایا ایبادولایوا ماهی ایون سر شد. پلیس همان روز برای تفتیش به آشخانه به جای کار مایا آمد که او کودکش را همراه آورده بود. حجت های مهلتش آن گذشته و کودک بی سند نقشه مادر را که میخواست طفلش را در روسیه به وای رساند به هم زد. مایا را به دادگاه فرستادند و مبینه دو ساله را گرفته به شفاخانه بیماری های سرایتی بردند. در نزد شهروند تاجیکستان شرط گذاشتند، یا داوطلبانه سند بازگشت به وطن و بلیت گرفته می رود یا خودش را اخراج می کنند و طفل را به کودکستان می سپرند.
سفارت کمک کرد و برای ما سند بازگشت به وطن را رایگان تهیه کردند. تنها وقتی سند را دیدند دخترم را به دستم دادند و ما را یک جا اینجا آوردند تا بلیت خریده برگردیم.
مسئولیت گسل او را خیرخواهان به دوش گرفتند، ماشین یافتند و مایا را تا فرودگاه رسانیدند. برای این کار یک روز دراز صرف شد.
اکثرا در این گناه حادثه ها کودک را به مقامات حفظ اجتماعی می سپارند و مادر را اخراج می کنند. بنابراین ما نمی خواستیم که این کار با این زن صورت گیرد و برای همین کمک کردیم، وگرنه مقامات کودک را گرفته به کودکستان می دادند و مادر را به وطن می فرستادند.
جدا کردن کودکان از والدان نو نیست و گاه ها با فاجعه می انجامد. 4 سال پیش در سنگ پیتربورگ از زرینه یونسوف، شهروند تاجیکستان که مهلت سندهای اقامتش به انجام رسیده بود، پسری 5 ماهه‌اش عمرعلی نظرف را گرفتند. کودک پس از چند ساعتی جدایی از مادر به طور شبه‌آور در بیمارخانه فوتید. هیچ نفری را هم برای مرگ این طفل جوابگر نکردند، چون دکتران گفتند سبب مرگ طفل ویروس و بیماری دل بوده است. روانشناسان میگویند با کودکانی که از والدینشان جدا کرده میشوند ضربه سخت و جبران ناپذیر روانی میرسد که تمام حیات باقی میماند. فعالان جامعه شهروندی از مهاجران کاری که با اهل آیله و روسیه میآیند دعوت دارند که مسئله اقامت قانونی اعضای آیله را جدی بگیرند.
سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان بسیاری از ساکنان دوشنبه از جمله روستاباران منزلهای زیست خود را ترک کردند. تاتیانا آریخاوا زن روستابار یکی از آنهاست که سالهای 90 منزل زیستش را در یکی از بناهای بلند آشیانه دوشنبه ترک کرده به روسیه رفت. با گذشت 26 سال او با دوشنبه برگشته شخص دیگر را در خانهش دریافت که همچنان دعوی صاحب ملکی دارد. تلاش های تاتیانا برای بازگردانی منزلش با چی انجامید؟ امیردین علیموف گزارش میدهد.
تاتیانا آریخاوا زمانی در این بنا با والدینش زندگی میکرد. این زنی روستابار که در زمانی جنگ داخلی تاجیکستان را ترک کرده بود، بعد از 26 سال به دوشنبه برگشته است. میخواهد منزلش را که به ادعای او نفر غیر قانونی صاحب شده است، باز پس بگیرد. تاتیانا بعد 26 سال فرار به تاجیکستان برگشت و زمانی که به منزلش در خیابان اسدالله غلاموف بنای 18 یک آمد که در خانه دو حجرگیش خستگی راه را برارد، درهایش را بسته دریافت. به درکوبیش نفری ناشناس برآمده اظهار داشت که آنها در اینجا زندگی میکنند و او را نمیشناسند.
Вот документы мы обратились 12.03.
تاتیانا آریخاوا با دادگاه برای تصدیق صاحب ملکیش مراجعه کرد، اما هم دادگاه ناحیه سینا و هم دادگاه شهری و در نهایت دادگاه عالی قرار کرده است که تاتیانا آریخاوا صاحب ملک این منزل نیست. صبح 19 ایول آریخاوا میخواست در نزد بنای سفارت روسیه در دوشنبه دست به اعتراض جداگانه زند.
سفارتخانه روسیه به من اجازت نداد که نه در داخل حولی و نه در بیرون از آن اعتراض خود را بیان سازم. من فقط به عنوان شهروند روسیه خواستم از مقامات مسکو طلب کنم که در حمایت حقوق هایم کمک کند.
برای گرفتن مشورت حقوقی یک جا با تاتیانا آریخاوا عظیم منزل رحمت‌الله زویروف، حقوقدان تاجیک و رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شدیم. بعد از آشنایی با سندهای در دست داشته خانم آریخاوا، رحمت‌الله زویروف گفت دادگاه غیر قانونی قرار برآورده است.
وای صاحب ملک شده سال 92 و از جمهوری برآمده رفته است. وای میتواند ما منزل خودش را محکم کند و 100 سال نباشد. بابای منزل یگان کس اختیارداری کرده نمیتوند، یگان کس صاحب ملک شده نمیتوند تا که اختیار همین آدم نباشد یا که در اساس وکالتنامه و یگان آدم اختیارداری نکند.
ضمناً تا آغاز جنگ شهروندی در کشور در دوشنبه حدود 700 هزار نفر زندگی میکردند که بیش از 60 درصد آنها را روستاباران تشکیل میداد. با آغاز جنگ شهروندی تقریباً کلیه روستاباران و نماینده های ملت های دیگر از دوشنبه فرار کردند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید مسئله دراز کردن مهلت نو کردن شناسنامه ها را بررسی دارد. بر اساس یک قرار حکومت، شهروندان تاجیکستان برای به قید گیری سیم کارت ها باید شناسنامه خود را به شناسنامه پلاستیکی سال 2014 عوض کنند. مهلت عوض کردن شناسنامه تا 15 آگوست مقرر شده است و صدها نفر نتوانستند تا این مدت شناسنامه خود را عوض کنند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی روزی 23 در این باره چنین گفت. بیننده عزیز، این خبر آخری برنامه امروز بود. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنونده ارجمند، اخباری آزادی را میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. وزیر کارهای داخلی قزاقستان ارلان ترگومبویف حمله گروهی زنان ناشناس را به روزنامه‌نگاران از جمله خبرنگار و نواربردار بخش قزاقی رادیو آزادی در شهر الماتو شرح داد. ترگومبویف عملی طرح‌ریز شده مقامات بودن حمله مذکور را سخت رد کرد. این خیلی نیست، پاسخ داد وزیر با سؤال خبرنگار بخش قزاقی رادیو آزادی که گفت حامیان حقوق میگویند حمله زنان غضبناک به خبرنگاران و به هم زدن کنفرانس حقوق انسان احتمال کار برنامه‌ریزی شده مقامات باشد. یادرس می شویم خبرنگاران بخش قزاقی رادیو آزادی دیروز 22 ایول برای اشتراک در کنفرانس دولت با مادران و کودکان مبارزه می برد با کارگاه بیرو حقوق انسانی قزاقستان رفته بودند. در ناحیه یکباغ ازبکستان یک صاحبکار محلی معاونی رئیس ناحیه را که میخواست فروشگاه نو دو آشیانه و کارگاهش را ویران کند با بنزین آتش زده است. حادثه 20 ایول در نزد صدها آدم روی داد. معاون رئیس ناحیه یکباغ در کار ساختمان منصور تویمایف که همراه کارمندان حفظ حقوق برای ویران کردن فروشگاه رفته بود، پس از خودداری راننده بولدوزر از اجرای فرمان خواسته است بنا را خودش ویران کند، ولی صاحب کار بر سر و رویش بنزین پاشیده او را آتش زده است. شاهدان حادثه زود آتش را خاموش کرده تویمایف را به بیمارستان برده اند. با گفته شاهدان صاحب کار پس از ناامید شدن از دریافت تاوان دست به این کار زده است. کاتب دولتی ایالات متحده 22 ایول هنگام سفر کاری به فلوریدا در مصاحبه تلویزیونی گفت هر چیزی که ایران میگوید باید همچون شک و گمان قبول کرده شود. در پاسخ به دعوای تهران که یک شبکه جاسوسی وابسته به CIA را از میان برده است، پومپئو با تلویزیون محلی WF9 گفت هر کس باید سخت شبهه داشته باشد و دوام داد آنها سالهای دراز در باره بسیار چیزها دروغ گفته اند. ایران گفت روز 18 ایول 17 نفر را به گمان جاسوسی به فایده ایالات متحده دستگیر کرده بعضی آنها را به قتل محکوم نمود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نیز ادعای تهران را انکار کرد. ترامپ 22 ایول در صحبت با روزنامه‌نگاران در کاخ سفید گفت
خیلی مهم است. من امروز یک گزارش را درباره CIA خواندم. این پوره یک داستان دروغ است. این یک دروغ دیگر است. آنها تبلیغات میکنند. آنها دروغ میگویند.
پومپئو گفت که ایالات متحده یک ائتلاف را برای پاسبانی کردن تنگی هرمز بنیاد میکند تا راههای کشتیرانی باز مانند. ایران سه روز پیش یک کشتی نفتکش بریتانیا را در نزدیکی تنگی باز داشت و 20 ایون در این منطقه یک درون آمریکایی را سرنگون کرد. قرض شرکت تاجیک ایر از امانت بانک 45 میلیون سومانی بوده است. این نکته را سراج الدین اکرامی رئیس امانت بانک روز 23 ایول در یک نشست خبری بیان داشت. با گفته رئیس امانت بانک شرکت تاجیک ایر حالا با دشواری جدی مالی روبرو است. تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالهای دراز است که دشواری مالی دارد. هرچند برای به پا خیزانیدن آن برنامه‌های دولتی قبول شدند، احوال شرکت خوب نشد و پرواز هواپیماهای آن از اول سال 2019 قطع شد. بوریس جانسون، محافظه‌کار و جانبداری سرسختی برون آری بریتانیا از اتحاد اروپا، رهبر نوی حزب محافظه‌کار انتخاب شد و اکنون جای تریزا می را در کرسی نخست وزیری اشغال خواهد کرد. سخنگوی کمیسی اروپا ناتاشا برتو روز سه‌شنبه 23 ایول در نشست خبری در بروسل گفت
پرزیدنت کمیسی اروپا ژان کلود یونکر که امروز در مالت است میخواهد من بوریس جانسون را از نام او برای تعیین شدنش چون رهبر حزب محافظه‌کار و سروزیر آینده تبریک نمایم.
وزیر خارجه پیشین که 55 ساله است در یک آوازدهی روز 23 ایول به دشواری رقیبش وزیر خارجه عمل کننده جریمی هانت را شکست داد. در آوازدهی که از تلویزیون نمایش داده شد، جانسون بیش از 92 و هانت بیش از 46 درصد آوازها را به دست آوردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
یک صاحب کار تاجیک ادعا میکند که سازش او و تاجیک ستیرود بانک اوید با پیشکش قرض در 6 سال پیش از جانب بانک در حجم خیلی ناچیز اجرا شد، ولی بانک او را برای نپرداختن حق پوره قرض به جوابگری کشید. در نمایندگی بانک این ادعا را بی‌پایه مینامند و میگویند که رهبر شرکت عمرکا در حجم بیش از 360 هزار دلار قرض گرفته برنگرداند. مولان قهاروف و ده خویشاوندانش که در پی این ماجرا به خانه شدند تلاش دارند حق نبودن بانک را در این بحث ثابت کنند. تفصیلات بیشتر موضوع رو من سروینوزی روحلوی رو میکنم. مولان قهاروف ساکن شهری وحدت 6 سال پیش خواست از تاجیک ستیرود بانک قرض بگیرد و تجارتش رو روش دهد. او به تجارت مصالح ساختمانی مشغول بود و سال 2013 به این بانک مراجعه کرد تا بر عوض گروی دو حولی در شهر وحدت و یک نقطه تعمیر تکنیکی در حصار 400 هزار دلار قرض بگیرد. به ادعای این مرد او از بانک در نهایت 25 هزار دلار گرفت، ولی بانک او را در نپرداختن 100 هزار دلار به جوابگری کشید. مولان قهاروف در صحبت رادیوی آزادی حادثه را چنین نقل کرد:
25 هزار دادگیشون قطعاً خیلی موند، مرا 314 هزار رسخود نشدگی، دو رسخود امضای نه من نه پسر و پسرم، یکم تاش امضاش نیست. وقتی ما طلب کردیم که همون رسخود وای ما رفتن که شما قذر مفتون چه قذر شما کنی یکم حجت برورید، همین 4-5 سال در حجت مونده دادگی نیستم. آخر با آماده گفت همین یورستش گشت گفت که ما گفت گرفتن میتونیم آرخیف با.
او میگوید زمانی آماده شدن سندها پسر کالونیاش نومون خهوروف 15 هزار دلار گرفت و مسئولین بانک وعده دادند که مبلغ باقی مانده رو روزهای دیگر میدهند. وقتی از بین 4 ماه گذشت از بانک در پاسخ به سوال آنها گفتند که پول نیست و وعده کردند پس از وارد شدن 4 میلیون دلار به بانک برای گرفتن قسم دیگر قرض مراجعه کنند. در پی مراجعات های پی در پی خهوروف مسئولین بانک به او گفتند مبلغ رو یکی از پسرانش گرفته است، اما خودی او میگوید نه او و نه پسرانش پول رو از بانک نگرفتند. حتی 4 تشخیص در مورد درستی امضای سندهای قبول پول بانک با فایده آنها حل شد. در این پی مقامات بر ضد سید برهان صمدوف رئیس سابق فیلیال یا خود دفتر تاجیک ستیرود بانک در ناحیه یوون که مولان قهاروف میخواست مبلغ قرض بگیرد پرونده باز شد، ولی حادثه طور جریان گرفت که دادستان کل برای تصرف پول و مال به طور کریدی داده شده علیه خود مولان قهاروف و پسر او قربان علی قهاروف پرونده جنایی باز کرد و برای بررسی به دادگاه ناحیه سینای پایتخت ارسال نمود.
من که سوزش کنید گفت ما خواهد گفت با چند ترمه مثال 8 سال 12 سال محکم شدن و سود شدن با خواهد مسئله دادن که خواهد حضرش با همین سوزش با بیر.
حالا وکیل دفاع مولان قهاروف برای بازبینی دوباره این خضیه با دو تیتانی کل شکایت برده است. در حالی که تلاشی مولان قهاروف برای برگردانیدن دو منزل زیست ادامه دارد، سید برهان صمدوف رئیس سابق فیلیال خود دفتر تاجیک ستیرود بانک در ناحیه یوون در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت از این قضیه آگاه است و علاقه این کار از سوی مقامات مربوطه تفتیش و نهایی شده است. در پاسخ به سوال آن که او به حیث رهبر سابق بانک میتواند بگوید که پسر قهاروف دقیقاً مبلغ را در کدام روز یا ماه گرفته است، وعده داد روز دیگر پاسخ میدهد، اما دیگر به زنگ های پی در پی تلفنی رادیو آزادی پاسخ نداد. در سر بانک یا خود تاجیک ستیرود بانک در پاسخ رسمی به رادیو آزادی گفتند جدمم عمرکا در نمایندگی رهبر کارخانه مولان قهاروف 367 هزار دلار قرض گرفته است، اما از طرف قرضدار بنابر سری وقت نپرداختن عهدهداریهای قرضی با آگاهنامه از طرف بانک آگاه شده باشند، اما قرضدار شرطهایی در شرطنامه را دغلانه ویران نموده به منفیتهای با قانون حفظ شونده بانک ضرری مودی رساند. بحث مولان قهاروف با این بانک بر سری مبلغ و اموال گرو گذاشته شده در حالی است که دادگاههای کشور از افزایش همسالای بحثهای مشتریان با بانکها خبر میدهند. اولی سال جاری مولوده قلندرزاده رئیس دادگاهی عالی اقتصادی تاجیکستان گفته بود بحثهای دادگاهی دو بانک تاجیک ستیرود بانک و اگرا اینورس بانک با مشتریان یا برعکس آن در 47 حالت ثبت شده است که 13 موردی آن به تاجیک ستیرود بانک راست میآید. این بحثها هم به گفته رئیس دادگاه عالی اقتصادی تنها مربوط به شخصان حقوقی یا سوبکتهای صاحبکاری بوده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما تصدیق کرد که یک افسر این نهاد در مناقشه روز 22 ایول در منطقه نزدی مرزی وارخ اقصای زخمی شده است. وزارت میگوید افسر میلیسه استری کمان جراحت برداشته است. مناقشه میان ساکنان مناطق نزدی مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بیگاه 22 ایول سر زد و در نتیجه آن یک نفر کشته و چندین تن از هر دو جانب زخمی شدند. مناقشه در حال سر زد است که قرار است رؤسای جمهور دو کشور در این منطقه دیدار و گفت‌وشنید داشته باشند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 23 ایول بر رادیوی آزادی تصدیق کرد که یک افسرش در وارخ جراحت برداشته است. با گفته وزارت امور داخلی،
سردار مرکز اطلاعاتی ریاست وزارت کارهای داخلی پدپلکونیک میلیسیا عبدالرسول شامیر سعیدزاده که برای عنوان فیفی ترتیبات جمعیتی سفر باشده بود، از تیری کمان بفکرم سوچما زخمی شده است و در بیمارخانه است و از متعدل است.
مقامات تاجیک میگویند در برابر افسر میلیسه اینچنین در نتیجه تیراندازی طرف دیگر شهروند تاجیکستان جلال‌الدین قرایوی 52 ساله کشته و 8 تن دیگر شدیداً مجروح شدند. وضع 4 تن وزنی شمرده می شود. خدمات مرزبانی قرقیزستان قبلا گفته بود در این مناقشه 5 نفر زخمی شدند. بخش قرقیزی رادیوی آزادی همچنین اطلاع می‌دهد که از دهه اقصای بودکن حدود 144 نفر زنان و کودکان به جای امن انتقال داده شدند. در همین حال رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 ایول در حضور خبرنگاران گفت رفت آمد در منطقه‌ای که نزاع سرزد آزاد است
و در بین این دو دهه هم سرحدی و هم ملی سن نمی‌گردد. این مناسبت‌های بین دو دولت اینجا آزادانه است و از بس که دهه‌ی ما در بعد حدود خرمستان سر می شود رفت آمد آزادانه است و موافق چندین پروتکل هایی که بین دو رسانیدیم، راهایی که در حدود آنها است ما استفاده می کنیم، در راهایی که در حدود ما است آنها استفاده می کنیم، رفت آمد آزاد است.
اما وزیر کارهای داخلی نگفت که چگونه ساکنان نزدی مرزی قرقیزستان دوام 2 ساعت لوحه اقصای را در حدود تاجیکستان نصب کردند و کسی از مقامات قدرتی تاجیکستان با آن واکنش نکرد. راه وارخ اقصای همچنان بسته است و ساکنان وارخ میگویند نمیتوانند از آنجا عبور کنند. رجب احمدزاده رئیس ولایت سغد روز 23 ایول گفت وضع در مرز دو کشور فعلا آرام است.
آرام یگان پرابلم نیست، بسیار آرام حاضر من همینجا هستیم، رفت آمد رفته ایستاده است، یگان پرابلم نیست.
سبب این مناقشه چی بود است در نهایت ما نفهمیدیم؟
حاضر اینا مقامات رو تفتیش بداز اینجا حاضر ما هستیم، مقامات ایزیخی ولایتی باکینگی کاکشیم.
طبق اطلاع اخیر بعد از ظهر روز سه‌شنبه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه دیگر سر زده است. طبق بخش قرقیزی رادیوی آزادی اطلاع می‌دهد بر اثر این درگیری یک مرزبان قرقیز زخمی شده است. مقامات تاجیک تا هنوز به طور رسمی این خبر را تصدیق نکردند. خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی از محل حادثه گزارش داده است که مرزبان قرقیز از پایش جراحت برداشته و به قسم مرزبان انتقال داده شده است. خدمات مرزبانی قرقیزستان خبر داده است که وضع در مرز دیگر بار متشدد شده است. مقامات مرزبانی قرقیزستان از جانب تاجیکستان دعوت کرده است که به احساسات دادن نشوند و از هر گونه گناهگارکنی جانب قرقیزستان خودداری کنند. مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را مقامات دو کشور گوناگون شرح دادند. با گفته نماینده رسمی خدمات مرزبانی قرقیزستان، مناقشه زمانی سر زد که ساکنان وارخ می‌خواستند به مناسبت سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به اینجا در سر راه پرچم‌های تاجیکستان را آویزان کنند. ساکنان دهه اقصای قرقیزستان به این مخالف برآمدند و با گفته مرکزی مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان در حدود جمهوری تاجیکستان خودسرانه زمین را کفته پرچم ملی خود و لوحه اقصای را نصب کردند. مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان حادثه را اغوای نوبتی می‌نامد و می‌گوید برخی از دایره‌های منفعت‌دار قرقیز صلح و آرامی را در خط مرز نمی‌خواهند و رو به اغوا می‌آورند. انگیزه مناقشه ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در معین و علامت گذاری نشدن قسمی زیاده از خط مرز است. طرف ها در حل این مشکل به نقشه های جغرافی دوره های گوناگون تکیه میکنند. مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است.
بارم نم نمی داشت دلم از به غمی تو غمی داشت ندانستم که در عشق و
کباغ ولایت قشقدری ازبکستان صاحب کار به معاون رئیس ناحیه بنزین ریخته او را آتش زد. این عمل صاحب کار نامید شده پاسخ به تهدید مقام دولتی بود که خواست بینای دوآشیانه فروشگاه و سیخی با قرض بانک ساخته صاحب کار را خراب کند. در این باره گزارش من خیرمان بقزاده. حادثه 20 ایول رخ داد و در ماموریت ناحیه و هم اداره پلیس و دادستانی این خبر را به بخش ازبکی رادیوی آزادی تصدیق کردند. روز 23 ایول دادستانی کل ازبکستان با پخش صورت گفت که صاحب کار از ناچاری دست به چنین عمل زده است. در باره حادثه در یک کباغ قشقدری و به رادیوی آزادلیک ده ها ساکنی محلی خبر داده برابر با این ویدیو و عکس هم فرستادند. یکی از شاهدان ماجرا به شرط افشا نشدن نامش گفت آن روز به محله آنها معاون رئیس ناحیه یک کباغ منصور تویمایف آمد و به صاحب یک فروشگاه محلی گفت که بینای دوآشیانه ساختش غیر قانونی بنیاد شده است و باید خراب کرده شود. صاحب کار 65 ساله که از او همچون بحریدین یاد می شود گفت این بنا را با قرض بانک ساخته است و قرضش هنوز تمام نشده است. گفته است که اگر مقامات بر عوض خراب کردن این بنا برایش جبران پولی بدهند راضی می شود. شاهد حادثه در ادامه گفت در پاسخ معاون حاکم منصور تویمایف با قهر آمد و خودش رفته به بولدوزر سوار شد و خواست به سمت فروشگاه حرکت کند. صاحب کار از او خواست که از بولدوزر پایین شود وگرنه خود را آتش میزند. معاون حاکم این حرفای او را نادیده گرفت و بولدوزر را به کار انداخت. در همین حالت صاحب کار غضب‌آلود شده با معاون حاکم و بولدوزر بنزین ریخت و آتش را فروزان کرد. ناگهان داخل بولدوزر آتش گرفت ولی مردم همان زمان آتش ماشین و مقامدار سوخته ایستاده را خاموش کردند. تویمایف را به بیمارخانه بردند. روز 23 ایول داستانی کل ازبکستان با نشی اظهارات درباره این ماجرا گفت که صاحب کار از ناچاری به این کار دست زد و حادثه تحقیق می شود. این را ساکنان دیگری یکباخ هم تاکید می کنند. یکی از آنها گفت که منصور تویمایف دوام ماهای زیاد است که خانه و دوکانهای مردم محلی را خراب می کند و ساکنان اذیت شده به داد آمدند. یک شاهد دیگر این ماجرا و ساکن یکباغ به رادیو آزادی گفت که کوچه آنها با برنامه دولتی محله آباد شامل کرده شد و مقامات از ماه اپریل به این سو ساکنان محله را هشدار می‌دهند که ساختمان‌های غیر قانونی را خراب کنند. ساکنان در نوبت خود از مقامات پرداخت جبران پولی مناسب را طلب دارند و می‌گویند که مقامات بی‌رحم و شفقت خانه و دوکان‌های آنها را نابود می‌کنند. یک مصاحب دیگر آزادی گفت که خشم مردم به سبب نیست و اکثریت باور دارند که تصمیم‌های مقامات ربطی به برنامه‌های دولتی ندارد بلکه نتیجه فساد و کروپسی است. ساکن دیگر یکباغ گفت که در دوام دو سال گذشته خراب کردن خانه و بناهای دیگری به نظر مقامات غیر قانونی هیچ انشاءاتی نو بنیاد نشد. در یک ثبت ویدیویی که بحث منصور توچیف و ساکنان یکباغ را نمایش می‌دهد دیده می‌شود که مردم این مقامدار و دیگر رهبران را در رشوه‌خوری و فساد گناهگار میکنند و هشدار میدهند که چنین عملی آنها باعث سر زدن آشوب و اعتراض ها میشود. با اطلاع مقامات یکباغ صاحب کار همراه با همسر و پسرش بازداشت شدند. منصور تویمایف بعد این حادثه به بیمارستان انتقال داده شد. تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان بین‌المللی Human Rights Watch Steve Sverdlov میگوید که این برنامه‌های حکومت ازبکستان نقض حقوق انسان میباشد. درباره آسیب روانی بسیار ساکنان ازبکستان در پی خراب کردن خانه و مالکیت دیگر فعالان هم شکایت میکنند. یک گروه فعالان در فیسبوک برنامه‌های آبادکاری حکومت ازبکستان را ضربه سختی روانی به مردم مینامد که بسیاری ها را بی خانه و در و بی درآمد و کار گذاشته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات تاجیک میگویند که گروه ها و حزب های ممنوع برای اصلاح فعالیت خود هیچ اقدام روی دست نگرفتند و به این دلیل امکان بازبینی قرار منع فعالیت آنها در تاجیکستان وجود ندارد. اما صاحب نظران میگویند که این گروه ها هیچ جنایت سنگین صادر نکردند که نابخشیدنی باشد و در نهایت همه جانب ها به صلح خواهند رسید. جزئیات این موضوع را من امیردین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. مقامات تاجیک میگویند که درخواست گروه 24 برای بازبینی پرونده‌شان رد کرده شد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 22 ایول ضمن نشست خبری در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که آیا با جانبداران معتدل گروه‌ها و حزب‌های ممنوع در کشور شرایط فعالیت داده می‌شود یا نه، گفت که تا حال اعضای این حرکت‌ها و حزب‌های افراطگرا در فعالیت خود از نحوه قبلی استفاده می‌کنند. جناب شاهیان افزود:
یک چند نفری که با سودی عالی رسمان مراجعت کرده بودند، موقع آنها با موقع اعضایان دیگر گروه 24 مخالف بود. مراجعت آنها در سودی عالی مورد آموزش همه طرفه قرار داده شد. با سبب رعایت نکردن طلبات قانون گذاری عمل کننده و بعضی مسئله های نروشنی که پیدا شده بود، رسمان به شکل خطی به نمایندگان شخصانی که مراجعه کرده بود از جانب سودیالی جواب خطی روان کرده شده بود.
همچنین رئیس دادگاه عالی با پرسش رادیوی آزادی که آیا نسبت گروه های و حزب های دیگری که تندرو و تروریستی دانسته شدند قرار دادگاه تغییر مییابد یا نه، شیر محمد شاهیان گفت تا به حال این گروه ها و حزب ها برای تغییر فعالیت خود هیچ اقدام نشان ندادند. با گفته او گذشته از این مقدار گروه ها و حزب های ممنوع در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر از جمله روسیه با مراتب کمتر است. اما صاحب نظران تاجیک میگویند که گروه ها و حزب های ممنوع در تاجیکستان جنایت سنگین صادر نکردند که نابخشیدنی باشد. اینی حال بابا نظر و رهبر سازمان پرسپکتیو پلیس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حتی در پی جنگ 5 ساله شهروندی در تاجیکستان که ده ها هزار کشته بر جای گذاشته بود، جانب ها در نهایت سازشنامه صلح را امضا کردند. خانم بابا نظر و افزود:
این افزایشی که ما داریم
در بینشان مثل مثلا ما ندیده بودیم که مثلا کشند و غارت کردند و با اعلام کنند که ما کردیم و غیره و غیره، این چیزها نبود. ببینید که هم تشکیلات های بین الخلقی حتی روسیه که او را دشمن اعلام کرده بود گفت و بسار کرده استوده است، باید این چیزها را هم به نظر گرفتند در کار.
زمینان حالا در تاجیکستان 17 حزب و حرکت رویه و سازمان تروریستی و اکستریمیستی اعلان شدند که در میان آنها القاعده، طالبان، انصار الله، سلفیه، حزب نهضت اسلامی و گروه 24 هستند. در همین حال شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در نشست خبری امروز گفت که بررسی پرونده 34 محبوس زندان خوجند در دادگاه عالی تاجیکستان ادامه دارد. در این آشوب که ماه نوامبر سال گذشته رخ داد، با گفته مقامات 23 نفر از جمله 21 محبوس و 2 زندانبان جان باختند. وای افزود که همچنین پرونده جنایتی 28 محبوس زندان شهری وحدت که در ایسیان اخیر عبدار دانسته می شوند در بررسی دادگاه عالی تاجیکستان قرار دارد. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان همچنین گفته های وزیر عدلیه کشور رستم شاومورد که محبوسان تندرو از زندان ها اصلاح نمی شوند را به پایه دانست. وزیر عدلیه تاجیکستان هفته گذشته ضمن نشست خبری گفت که بازتربیه تندگرایان در زندان ها تا حال نتیجه دلخواه نداده است. رستم شاومورد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 16 ایول به خبرنگاران گفت تا امروز برای از عقیده افراطی‌اشان گردانیدن محبوسان کارهای شده است، اما بازدهی دلخواه به دست نیامده، برعکس افراطیان توانستند فضای محبس را نارام کنند.
سید جلال سعیدوف پهلوان معروف تاجیک در جام بازی آسیو اوید با جودو در قزاقستان مدال نقره به دست آورد. علی شیر جلیلوف نیم حمایتگر دسته استقلال دوشنبه به طور رسمی حقوقی در تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بازی کردن را پیدا کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. سید جلال سعیدوف پهلوان معروف تاجیک در جام بازی آسیو اوید با جودو که در شهر اوکتاوی قزاقستان دایر گردید مدال نقره به دست آورد. او در وزن زیر 100 کیلو نخست بر چنگیز خان شاکیرف از ازبکستان غالب آمده با 4-1 فینال برآمد. سید جلال در دور 4-1 نهایی بر دین احمد روسیمبیک از قزاقستان پیروز شد. در دور نیمه نهایی ابراهیم مرگیوی روسیگی را شکست داده به فینال راه پیدا کرد، ولی سید جلال قوازمایی نهایی را به ویکتور دیمیاننکا از قزاقستان باخت و برای جای دوم با مدال نقره سرفراز شد. در این مسابقه انعنوی به خاطره تورار ژولدیبویف صاحبکار معروف قزاق که به تقویم مسابقات فدراسیون بین المللی جودو داخل است 175 ورزشکار از 11 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقه 10 ورزشکار، 8 مرد و 2 زن نمایندگی کردند. بجز از سید جلال سعیدوف، گوشتگیران دیگری تاجیک در این مسابقه به مدال ماندند. متخصص ورزیده جودو ولادیمیر یلچنین روسیگی که 4 ورزشکار تاجیک را از باشگاه ورزشی وستان به این مسابقه آماده کرد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خلق تاجیک در گوشتی استعدادهای مادرزاد دارد. صد ساله ها بابا و بابا کلان شما به گوشتی مشغول بودند. به همین خاطر بچه های شما دارای نشاندادهای بلند در نمودی جدا می باشند. این ارثی است. از این جاست که بچه ها در سطح جهانی نتیجه های بلند به دست می آورند.
در جام بازی آسیو اوید با جودو در قزاقستان در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه با کسب 25 مدال از آن جمله 7 نشان طلا جای اول را از آن خود کرد. منتخب قزاقستان با کسب 16 مدال من جمله 4 نشان طلا دوم شد. منتخب کره جنوبی با کسب 5 مدال از آن جمله 2 نشان طلا جای سوم را صاحب گشت. خبر دیگر، علی شیر جلیلوف نیم حمایتگر دسته استقلال دوشنبه به طور رسمی حقوقی در تیم ملی فوتبال تاجیکستان بازی کردن را پیدا کرد. در این باره سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع این منبع، کمیته اید به مقام بازیگران فدراسیون بین المللی اسوسیاسیون فوتبال به نیم حمایتگر استقلال علیشر جلیلوف اجازه داده است که در دسته منتخب ملی تاجیکستان بازی کند. علیشر جلیلوف که سال 1993 در شهر دوشنبه تولد شده است، سال 2004 به مسکو کوچیده است. از همان سال او شاگرد مکتب ورزشی کودکان و نورسان باشگاه فوتبال لکوموتیو مسکو بود. در تیم جوانان روبین قزاقستان، دسته نفت خیمیک نیژنی‌کامسک و باشگاه بالتیکای کالینینگراد بازی کرده است. علیشر جلیلوف که به هیئت دسته های منتخب نورسان روسیه جلب شده بود، از ماه ینوری سال روان در دسته استقلال دوشنبه بازی میکند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. و امروز در برنامه،
تا ماه سپتامبر وزارت مالیه از انداز سپارندگان خواست پیشنهادهایشان را برای تهیه کادکس نبی انداز ارسال کنند. تاجیک سغورته بیمه حتمی نقلیات را ارزان می کند برای ماشین های شهروندان ازبکستان.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی می شنویم.
طالب ایانبکوف که قبلا مقامات او را از سرکرده های گروه های جنایی در خارق نام برده بودند، از امانتبانک 177 هزار تومانی قرضدار بوده است. سراج الدین اکرامی رئیس امانتبانک روز 23 ایل در حضور خبرنگاران گفت یادگار محمد اسلموف، یکی از افراد تاثیرگذار در ولایت بدخشان، هنوز سال 2008 از این بانک 350 هزار تومانی گرفته بود و قرضهایش را پورا در نزد بانک پرداخت کرد، اما قرض طالب ایانبکوف باقی مانده است. رئیس امانتبانک افسود خود طالب ایانبکوف و پدر او از این قرض آگاه هستند و برای پرداخت آن سرکشی نمی کنند. این در حالی است که روح الله حکیمزاده، رئیس سابق امانتبانک، دو سال پیش گفته بود هرچند اموال طالب ایانبکوف به فروش گذاشته شد، اما تا به حال خریدار پیدا نکرده است. در سال 2015 طالب ایانبکوف موظف شده بود تا آخر همان سال باقی مانده قرضهایش را به امانتبانک برگرداند، وگرنه بانک اموال به گرو مانده او را به فروش میگذارد. طالب ایانبکوف همراه پسرش سال 2010 از امانتبانک 455 هزار تومانی قرض گرفته بودند. در سال 2013 مقامات امانتبانک گفته بودند قرض سابق رهبران گروه های مسلح بدخشان را طریق دادستانی می ستانند. نام ایانبکوف در پی کشتار جنرال عبدالله نظروف، سردار ریاست امنیت بدخشان، در تابستان سال 2012 رسانه‌ای شد و مقامات در اول او را در این قضیه متهم کردند. امام‌علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، ماه سپتامبر سال 2012 در جریان سفرش به بدخشان گفته بود طالب ایانبکوف و یادگار محمد اسلموف قرضشان را به امانتبانک برگردانند. آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان در پی یک سنجش در چند شهر و نواحی کشور معلوم نموده است که هزارها نفر که حالت معیوبیشان تصدیق نشده است نفقه معیوبی می گرفتند. دلمراد دولت‌زاده، دایرکتور آژانس سغورته اجتماعی و نفقه، روز 23 ایل در دوشنبه گفت در نیم ساله اول سال روان از 148663 نفر شماره نفقه گیرندگان معیوب، 88000ش را برای دقیق نمودن درجه معیوبی از تشخیص تکراری گذراندند. در نتیجه این سنجش 18594 نفر که از نفقه معیوبی برخوردار بودند، حالت معیوبیشان تصدیق خود را نیافت و نفقهشان قطع کرده شد. آقای دولت‌زاده تاکید نمود که نفقه معیوبی را در اساس معلومات نامه وزارت تندرستی کشور تعیین میکنند و در سمت شفافیت دریافت نفقه معیوبی در همکاری با این نهاد کار برده ایستادند. رئیس آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاکید نمود که شماره عمومی نفقه گیران در تاجیکستان 699236 نفر را تشکیل می‌دهد و اندازه میانه نفقه در کشور با 315 سومانی 30 درهم برابر است. امانتبانک، یکی از بانک‌های عظیم دولتی تاجیکستان، در دو ماه اخیر از مردم با مبلغ 1,36,000 تومانی سهمیه‌های جمعیت سهامی برهم خورده سنگ‌کوده را خریده است. سراج الدین اکرامی رئیس این بانک در نشستی خبری گفت حکومت برای خریدن این سهمیه‌ها 10 میلیون سومانی جدا کرده است. بانک هر سهمیه را با قیمت 10 دلار خریده است. جمعیت سنگتوده را دولت تاجیکستان سال 1996 برای بنیاد نرگاه سنگتوده یک در ناحیه دنقره تشکیل داد و سهمیه‌های آن را به مردم فروخت. در همان سال سهمیه‌ها را با قیمت 3000 روبل واحد پولی همان وقت تاجیکستان فروختند. حالا مقامات تاجیکستان 3000 روبل سال 1996 را 10 دلار حساب کردند. قدرت دولتزاده رئیس آژانس تاجیک استاندارد نشر عکس حسی با پای موش در شبکه‌های اجتماعی را کار دست گروهی صاحبکاران نامید که با هدف پیدا نمودن موقع مونوپولی خود از این شیوه کار می‌گیرند. آقای دولتزاده روز 22 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت در شبکه‌های اجتماعی اونیز چنین حالت را مشاهده کرده است و از خبرنگاران خواهش نمود که قبل از رسانه‌ای کردن این گونه حالت‌ها به نهاد زیر رهبری‌اش مراجعه کنند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. کمیته انداز و وزارت مالیه تاجیکستان با مراجعه به مردم و حلقه های صاحبکاری و تجارتی خواسته است در تحریر کدکس انداز که زیاد تنقید میشود شرکت کند. مراجعه وزارت در رسانه‌های دولتی نشر شد و در آن آمده است که هر نفر می‌تواند پیشنهاد خود را خطی و یا طریق پاشته الکترونی به هیئت تحریریه کدکس بفرستد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شهر ظریفی.
شکایت زیاد از مالیات بلند مقررات پیچیده اندازستانی سبب شد که حکومت تاجیکستان دیگر باره کدکس انداز را که بارها تغییر شده است از نو ورق زند. بر اساس دستور رئیس جمهور امام‌علی رحمان از 20 ایون گروه کاری مخصوص برای تهیه کدکس نو انداز تحت رهبری دولت‌علی سعید نایب اولی نخست وزیر تأسیس یافت و تا حال 3 جلسه برگزار کرده است. شادیان زوقی‌بگ سردار سرایوسط سیاست انداز و درآمدهای وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت ضمن جلسه‌های گروه کاری سمت کار آموزش قانونگذاری انداز در دیگر کشورها بررسی شده است.
پیش از همه مقصد از آن است که کدکس انداز جمهوری تاجیکستان با نظرداشت رشد به میلان تکنیک و تکنولوژی با مقصد به کدکس های بین المللی مطابق بودن تمام مقررات کدکس انداز مطابق با طلبات های بین المللی و با مقصد جلب سرمایه گذاری شرایط فضای محیط آوردن به صاحب کاران و رشد یافتن اقتصادی را روانه گردیده است.
شادیان افزود کاهش فایض اندازها، ساده نمودن نظام اندازبندی، پرداخت الکترونی اندازها، کم کردن نوزیران ضمن تهیه کدکس انداز به اینوبت گرفته می شود. مقامات امیدوارند بعد از تحریر و ساده تر و سبک تر شدن پرداخت مالیات، سرپیچی از پرداخت انداز کمتر می شود و صف انداز سپارندگان افزایش می یابد. نظام اندازبندی بارها مورد انتقاد برخی صاحب کاران و تاجران گشته است. علیمجان بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و وکیل مجلس نمایندگان میگوید در اصلاحات نو کدکس انداز باید با کاهش سرباری مالیات، تکرار پرداختها، کم کردن مالیات توجه خاص داده شود. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در اصلاحات سال 2012 نوع اندازها را از 21 به 12 کم کردند ولی فایض اندازها برعکس افزایش یافت.
انداز فایده اندازه هستن که در حال تکرار میشه. تکرار شده انداز بودن مردان در حال یک بعضی انداز بزاری میکنیم یک انداز موندنم در یک بعضی انداز ما یک چند انداز دیگر شیرانده گرد این تکرار شده انداز های بزرد آوردن.
جلبی بخش خصوصی در تحریر کدکس با گفته علیمجان بابایوف بسیار مهم است. او میگوید اندازها از حساب مردم به وجود می آیند و هنی بررسی کدکس انداز باید جامعه شهروندی صاحب کاران تکلیف شده در گفتگوها شرکت نمایند. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس تاجیک مطالب زیاده در باره اندازبندی نوشته است. میگوید حضور نداشتن نمایندگان بخش خصوصی شفافیت اصلاحات در کدکس انداز را زیر سوال میبرد. شادیان زوقبیگ مسئول وزارت مالیه گفت پیشنهاد و منافع بخش خصوصی ضمن بررسی کدکس به نظر گرفته می شود. او گفت در برابر گروه کاری حکومت یا گروه کاری بین اداروی با رهبری فیض‌الدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان تشکیل شده است که در آن شرکت بخش خصوصی پیش بینی شده است. شادیان زوقی‌بگ افزود انداز سپارندگان می توانند تا 1 سپتامبر فکر و اندیشه هایشان را برای تغییرات در کدکس انداز طریق سامانه مخصوصی که فعال نمودند پیشنهاد نمایند. او گفت در برابر این هر نفر می تواند درخواستای خود را خطی به وزارت مالیه پیشنهاد کند. او افزود نظر و پیشنهاد ساکنان که در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌گردند مورد بررسی قرار می‌گیرند. با چند تن صاحب‌کاران و تاجرانی که هم صحبت شدیم خبر اصلاحات در بخش اندازبندی را به خوشنودی پذیرفتند و گفتند یگانه درخواستشان این است که اندازهای میانشکن سبکتر و تفتیش‌های بی‌اساس کم گردند. اصلاحات در بخش انداز در حال صورت می‌گیرد که نظام اندازبندی تاجیکستان بارها مورد انتقاد برخی سازمان‌های خارجی و بین‌المللی قرار گرفته است. طبق معلومات بانک ملی تاجیکستان سال گذشته در کشور 4 میلیون اندازه‌سپارنده و 270 هزار صاحبکار انفرادی حساب شده است. تحلیلگران میگویند تهیه کدکس انداز در تحریر نو باید شفاف و عادلانه با نظر داشت منفیت تمام جامعه صورت گیرد، زیرا رشد اقتصادی کشور از این سند وابستگی زیاد دارد.
شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. تاجیکستان قصد دارد نرخ بیمه حتمی ماشین های ازبکستان در حدود تاجیکستان را چند برابر کاهش دهد. شرکت تاجیک سوغورته می گوید این پاسخ به اقدام مقامات ازبکستان است که نرخ بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان را هنگام عبور از ازبکستان کم کرد. تفصیلات موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی.
حالا برای ماشین هایی که از ازبکستان به تاجیکستان وارد می شوند برای یک ماه از 338 تا 845 سومانی مبلغ سوغورته حتمی یک دفعه اینه سپرده می شود. در برابر این برای ماشین های تاجیکستان که به قلمرو ازبکستان می دروند نیز همین مقدار پول داده می شود. پاول پدرین یک مسئول شرکت تاجیک سوغورته گفت یک ماه قبل مقامات ازبکستان بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان را 10 برابر یعنی از 53 دلار تا به 4.5 دلار کم کردند. با گفته جناب پدرین شرکت تاجیک سوغورته نیز نرخ بیمه حتمی ماشین های ازبکستان را همین مقدار کاهش داده در این باره به حکومت پیشنهاد فرستاده است.
ما
حالا انتظار قرار حکومت هستیم. با صادر شدن قرار حکومت نرخ بیمه حتمی ماشین های ازبکستان هنگام عبور از خاک تاجیکستان کم می شود. نرخ بیمه حتمی ماشین میان تاجیکستان و ازبکستان بر اساس پاریتت یا برابری تعیین می شود.
تاجیکستان و ازبکستان بر اساس شرطنامه ماشین های شهروندان همدیگر را سوغورته می کنند. برای مثال اگر ماشین شهروند تاجیکستان در حدود ازبکستان با صدمه دچار شود، شرکت سوغورتوی ازبکستان مبلغ جبران آن را پرداخت میکند و اگر ماشین های ازبکستان در تاجیکستان صدمه بینند، تاجیکستان آن را جبران میکند. پایان بردن ارزش بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان از سوی ازبکستان یک ماه پیش به واکنش های مثبت شهروندان تاجیکستان روبرو شد. به خصوص رانندگان مسافرکش میگویند کاهش بیمه حتمی هنگام ورود به ازبکستان برایشان سبکی زیاد آورده است. مراجان یعقوبوف یک راننده از ولایت سوخت که هفته 3-4 مرتبه به شهر تاشکند مسافر میبرد گفت قبلا نرخ بیمه برایشان تا 60 دلار میرسید اما حالا برای آن همگی 6 دلار خرج میکنند. با گفته یعقوبوف کاهش بیمه حتمی هنگام ورود به ازبکستان تعداد ماشین های تاجیکستان را در مرز خیلی زیاد کرده است.
پول کم میشه و اوتراد نیست که 5-6-7 اوتراد بسیار به هر بسیار حاضر رفت نمیش شب این باشه که اگر رفتی تغذیم آمدیم خودم و دیگر حاضر غیر نیست هم بپوشید هم رفت هست کلینت های هم 5-6-7 گرنیست افته به خاکون امپایدو میبره بس حاضر کلینت هم سوشو دیگه آدم نیست.
بعد برقرار شدن روابط و همکاری های همه جانبه با ازبکستان و امکان رفت و آمد های بدون ویزا برای شهروندان دو کشور در ماه مارس سال گذشته تاجیکستان از ماه می پارسال برای ورود نقلیات ازبکستان به قلمروش بیمه جاری کرده بود. پیش از این ازبکستان نیز برای سبوگراف های تاجیکستان 50 دلار آمریکایی بیمه نقلیات مقرر نمود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
هرگز از یاد من آن سر خیر آمان نرود، هرگزم میر تو از لاه دل و جان نرود، هرگزم میر تو از لاه دل و جان نرود، آنچنان میر تو آم در دل و جان جای گیر، آنچنان میر تو گیرند سر بی روان.